وقل رب زدنی علما.
سوره مبارکه فصلت، صفحه 477. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم. به نام الله که رحمتش فراوان است و در بخشش رحمتش بی‌دریغ. حامیم، یکی دیگر از حروف مقطعه قرآن، حروفی که در 29 سوره آغاز شده و در این سلسله سوره ها که مشهورن به حوامیم، سوره دوم هست که با حامیم داره شروع میشه. سوره مبارکه غافر که خوندیم، خلاصه صحبتش این بود که شما با چه خدایی روبرو هستید. غافر الذنب، قابل توب، شدید العقاب، کلن در مورد خداوند توضیح داد که خدا کیه. الان این سوره بیان میکنه حالا اون خدایی که شناختید به حرفش گوش بدید. کل زمین و آسمان دارن به حرف خدا گوش میدن، ای انسان ها چرا شما گوش نمیدید؟ و به این شکل این دوتا سوره به هم دیگه مرتبط میشه. تنزیل من الرحمن الرحیم، این قرآن نازل شده از سوی خداوند رحمان رحیم. آیه دوم فورا میپردازد به این که این کتاب داستانش چیه. میفرماید تنزیلون، تنزیلون که تدریج رو میرسونه بنابر ظرفیت انسان، بنابر حوادث و نیازهای انسان، اندک اندک این قرآن نازل میشه. از باب تفعیل هست و تدریج رو میرسونه. و این قرآن نازل شده از جانب رحمان الرحیم و این بسیار زیباست. خدای عالم، خدا قرآن رو نازل کرده برای انسان. انسان به این کوچکی، زمین به این کوچکی در این عالم هستی، ولی خداوند به اون بزرگی با انسان ارتباط برقرار کرده و با انسان حرف زده. از جانب رحمان الرحیم این کتاب نازل شده و این بسیار مهمه. و دیگه این که این قرآن از جانب رحمان الرحیم هست، یعنی مقصد اصلی که این قرآن نازل شده بر اساس آرامش، بر اساس سعادت، رحمت، هدایت و آسانی و خوشبختی نازل شده. هدف اینه، هدف سختگیری نیست، هدف اذیت کردن کسی نیست. پس هر کسی، هر مبلغی، هر مفسری، هر عالمی که دین رو توضیح بده ولی با خشونت، که درش حکمت و رحمت نباشه، درش خیرخواهی نباشه، اون دین رو درست نفهمیده. خداوند دین رو برای رحمت نازل کرده برای انسان ها. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون، کتابی که به تفصیل آیاتش بیان شده و بسیار واضح به زبان عربی برای قومی که میدانند توضیح میده که این قرآن چیه. میفرماید کتابون فصلت، سوره بارکه فصلت از همین کلمه گرفته شده، کتابی که به تفصیل بیان شده. فصلت یعنی برای شفاف سازی زندگی و مسیر درست زندگی خوب توضیح داده. این قرآن خوب توضیح داده، کلیگویی نکرده، جزئیات رو گفته، خیلی مسائل مهم رو با تفصیل بیان فرموده. کتابون فصلت آیاته، آیاتش به این شکله و توضیح هم میده که انتظار شما از قرآن اینجور نباشه که ظرف 5 صفحه همه چیز بیان بکنه و بره. این که تفصیل نیست، این کلیگویی هست. به تفصیل آیاتش رو بیان میکنه با حوصله، زیرا که انسان به این شکل رشد پیدا میکنه. و میفرماید قرآنن عربیان، قرآنی که به زبان عربی است و عربی یعنی واضح، نه چون که زبان عربی زبان مقدسی است، زبان برتری هست. زبان عربی برای روشنی که در این زبان نهفته است نازل شده، برای اینکه مخاطبای اول قرآن خوب این قرآن رو بفهمن که اون مخاطبین اولیه از جنس ما انسان ها هستن. قرآن رو که خوب فهمیدن، خب به ماها یاد میدن، به نسل های بعدی انتقالش میدن. منتها چه کسی این قرآن رو خوب میفهمه؟ فرماید لقوم یعلمون، برای قومی که اهل دانشن، اهل علم و درکن. یعنی کسی که بخواد یاد بگیره این قرآن بسیار میتونه براش آموزنده باشه. بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. این قرآن مژده دهنده هست و هشدار دهنده، اما بیشتر اونها روگردان هستند، پس نمیشنوند. باز در ادامه این قرآن چیه؟ داره در چند عبارت پشت سر هم در مورد این قرآن توضیح میده، قرآنی که آیاتش به تفصیل بیان شده. میفرماید باز این قرآن دو تا ویژگی دیگر هم داره، بشارت میده و انذار میده. بشارت میده، ایجاد امید میکنه، ایجاد انگیزه میکنه برای کسایی که به این قرآن توجه دارند. آدم ها مثل هم نیستن، آدم های خوب، آدم های که دنبال حقیقت و دنبال دانش هستن براشون مژدگانی است، بی تفاوت در کنارشون عمل نمی کنه. و از اون ور انسان هایی که برعکس نمی پذیرن، مقابله می کنن با حقیقت، اونها هم همین قرآن براشون نذیر هست، هشدار میده از عواقب ظلم، از عواقب فساد. و قرآن به نسبت این افراد بی تفاوت نیست، نذیرم هست. اما مردم چی؟ میفرماید فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اما اکثریت مردم نمیخوان بپذیرن. بزرگترین مانع هدایت نخواستنه. فاعرض اکثرهم، اکثریت اعراض میکنن، نمیخوان قرآن رو. کسی که نمیخواد چه میشه؟ نمیشنوه، دنبال نمیگیره. فهم لا يسمعون، دیگه اصلا دنبال یادگیری قرآن نیستن. یعنی اونا نمیشنون، با گوششون نمیشنون و با قلب و عقلشون هم نمیشنون قرآن. بعد که اینجوری شد، حالا چه اتفاقی میفته؟ چه حالتی به اونها دست میده؟ میفرماید و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقرون و من بیننا و بینک حجابون فعمل اننا عاملون. و گفتن که دلهای ما از اون چه که تو ما رو به سوی اون دعوت میکنی در پوشش قرار داره و در گوشهای ما سنگینی هست و میان ما و تو پردهی وجود داره، فاصلهی وجود داره، پس تو به کار خودت ادامه بده، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم. اون کسی که نخواستن قرآن رو بپذیرن تا به حالا اینجوری میشه زندگیشون. میفرماید که و قالوا قلوبنا فی اکنتن، اکنه یعنی پوشش، یعنی غلاف، یعنی حائل، یعنی چیزی که نمیذاره دو چیز به هم دیگه ارتباط برقرار بکنن. میفرماید از اون چی که شما دارید ما رو به سوی اون دعوت میدید، مما تدعونا الیه، ما فاصله داریم، فاصلمون خیلی زیاده، اصلا ما نمیتونیم درک بکنیم که چه داره میگید. یعنی جوری میشه که دیگه دلهاشون بسته میشه و حقیقت درش نفوذ نمیکنه. این میشه مشکل قلبی در پذیرش حقیقت، به این مرحله میرسن. و فی آذاننا وقرون، و میفرماید که اونا میگن در گوش هامون سنگینی هست، یعنی مشکل در شنیدن حقیقت، زیرا این قرآن سنگینه. قرآن مسئولیت آوره، همینجوری نیست مثل یک کتاب شعری که یکی بخونه و این یکی لذت ببره. شعر چیزای قشنگ توصیف میکنه، میگه، منتها این قرآن شلاق میزنه برای کسی که متکبر باشه. این قرآن تاریخ رو جلوی چشم آدم میاره و آدم رو از اون تاریخی که اونها بهش دوچار شدن، این آدم رو بهش هشدار میده، میترسونه. لذا شنیدن قرآن درد داره برای افرادی که دنبال دل و هوس و گناهن. به همین خاطر قرآن رو ترجیح میدن نشنون، نپذیرن و اوضاعشون به این شرایط میفته. میفرماید که و فی آذاننا وقرون، و در گوشهامون سنگینیه، اصلا نمیخوام بشنویم این قرآن رو. و بعدش و من بیننا و بینک حجابون، بین ما و تو پرده هست، اصلا خیلی با هم دیگه فاصله داریم، یعنی نمیتونیم با هم ارتباط بگیریم، نمیتونیم همدیگه رو درک بکنیم، تو نمیتونی ما رو درک بکنی، ما هم اصلا خیلی سختمانه بخوایم حرفای تو رو درک بکنیم. اصلا دو سبک زندگی، دو نوع تفکر و دو جور رفتار خیلی با هم دیگه فاصله دارن. و کلن ادراک اونها مختل شده، نمیتونن قرآن رو بفهمن. بعد چی میشه؟ بعد حالا نتیجه گیری میکنن، میگه تو کاری به کار ما نداشته باش، ما خودمون بلدیم چطوری زندگی بکنیم، همون عشق و شهوت و هوس و فعمل اننا عاملون، تو برو کار خودت انجام بده، ما هم کار خودمون رو انجام میدیم. این میشه نتیجه. الانم دقیقا آزادی عمل در میان انسانها و منافع شخصی و اومانیستی الان در دنیا جریان داره. هر کسی آزاده که به لذتهای خودش و به خواسته های خودش برسه و کسی حق ایجاد مزاحمت برای کسی نداره. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد فاستقیموا الیه واستغفروه و ویل للمشرکین. بگو من فقط بشری هستم مثل شما، تنها بر من وحی می شود که معبود شما معبود یگانه است، پس به سوی او استقامت کنید و از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکان. آنها این حرف رو زدن، اما پیغمبر تو چه بگو؟ تو چه بگو؟ می فرماید قل، تو بگو، یعنی تو سعی کن اون فاصله رو کم کنی. اونی که اونا دارن میرن و زندگیشون رو و کارهاشون رو کلن جدا میکنن، تو نذار، اجازه نده، یعنی با اونها بگو، آشتیشون بده، بیارشون نزدیک، بگو که من کسی نیستم، که من مثل شمام، انا بشر و مثل کن، از من فاصله نگیرید، من از جنس شمام، شما هم از جنس من هستید، ما میتونیم حرفای همدیگر رو بفهمیم، میتونیم همدیگر رو درک بکنیم، همدیگر رو بشنویم. بشری هستم مثل شما، منتها به سوی من وحی شده از جانب خداوند، یه چیز، یه اصل مشترک بیشتر نداریم و اون این که الهکم اله واحد، خداتون یک خداست، خداتون یک خداست، خدا خدا که نباید ازش فاصله گرفت. شما رو این خدا چیکار کنید؟ فاستقیموا الیه، استقامت کنید به سوی خداوند، حرکت کنید. فاستقیموا الیه، خداتونه، صاحبتونه، غریبه نیست. و استغفرو، و تا حال اگر اشتباهی داشتیدم از خدا معذرت خواهی بکنید، لغزشی داشتید، گناهی داشتید، آمرزش بخواید. خب این صحبت اینه، اصلا چیز پیچیده نبود، اصلا چیز سنگینی نبود، شدنی هم بود، خیلی هم آسان میشه. انسان دیگه به سمت خداش میره و خداش رو دوست داره و اون رو به عنوان معبود یگانه میشناسه، میپذیره. منتها و ویل للمشرکین، وای به حال مشرکان، یعنی این قضیه ساده رو پیچیده بکنن، خدای یگانه رو وارد شرک بکنن، وای به حال مشرکان. و مشرک این نیست که فقط خطای فکری، خطای اعتقادی داره، بلکه در ارتباط بین خودش و خدا یک سری اولویت ها، یک سری منافع دیگر، صلاح دیدهای دیگر رو بیاره وسط و اون منافع و صلاح دیدش رو بر خدا ترجیح بده یا به اندازه خدا بر خودش مهم تلقی کنه، اون میشه مشرک. وقتی که اینجوری شد، کلا دیگه پایه توحید از بین رفته، دیگه اومدن به سوی خدا دیگه سوس میشه، متزلزل میشه. وای به حال این آدم ها که با خدا این کارو میکنن. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. همون کسایی که زکات رو نمیپردازن و اونها نسبت به آخرتشون کافرند. وای به حال چه کسایی، کدوم مشرکان؟ میفرماید همون کسایی که زکات رو نمیدن، یعنی بعد از اصلاح رابطه خودشون با خدا که قراره الهکم الهون واحد، آدم باید ارتباطش رو با خدا بر اساس توحید، ارتباط یه انسان و خداش برقرار کنه. بعد از اون ارتباط توحید اونا به هم میریزن این رو و در نتیجه ارتباط خودشون با انسانها هم به هم میریزن، این میشه نتیجه شرک. در نتیجه زکات نمیدن، فاصله با خدا که زیاد شد از مردم هم فاصله میگیرند. وای به حال این آدم ها، یعنی دچار فاصله طبقاتی میشن، یعنی اون افراد فقط به فکر گردش مالی خودشون هستن، فقرا رو فراموش کردن. وای به حال این آدم ها. خداوند بعد از خودش فورا میره سمت انسانهای مظلوم و فقیر و کسایی که نیازمندن و تهدید میکنه کسایی که به نیاز نیازمندان بیتوجهن و میفرماد و هم بالآخرت هم کافرون، و اینها نسبت به آخرتشون کافرن، هیچ برنامه‌ای ندارن، چون آخرت، دستاوردهای آخرت از کانال این دوتاست، ارتباط با خدا و ارتباط با مردم، منتها اینها کافرن، نپذیرفتن، لذا هر دوتا رابطه رو به هم زدن. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون. قطعا کسایی که ایمان آوردن و کارهای شایسته انجام دادن برای اونها پاداشی است که هرگز قطع نمی شود و هیچ منتی هم درش نیست. اما عکس اون مشرکان، اون کسایی که تهدید گرفتن، الان این گروه پاداش می گیرن، زیرا آدم ها با هم دیگه خیلی متفاوتن و قرآن به همه توجه داره. میفرماد اونایی که پذیرفتن حرفای خدا رو، به خدا اعتماد کردن و همچنین کارهای شایسته انجام دادن بر اساس اونچه که خدا رو پذیرفته بودن، حالا هم طبق دستورات خدا کارهای خوب انجام دادن، اونها میفرماید پاداشی دارن غیر و ممنون. ممنون دو تا معنا داره، یکی این که یه چیزی که قطع نمیشه، پاداش دائمی، بهشت همیشگی، عمر جاودانه. و معنای دوم یعنی غیر ممنون چیزی که همراه با منت نباشه، با تحقیر نباشه، یعنی خدا وقتی پاداش میده با احترام میده، بخشش میکنه کریمانه هست، محترمانه هست، اصلا منتی سر کسی نمیذاره، نمیخواد کسی رو کوچک کنه، یه همچه پاداش زیبایی نصیبشون میشه. قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذالک رب العالمین. بگو آیا واقعا شما به کسی کفر میورزید که زمین رو در دو روز آفرید و شما برای او همتایانی قرار میدید؟ او هست پروردگار جهانیان. حالا دیگه وارد گفتگو میشه، وارد مناقشه میشه و شروع میکنه با یک لحن پرسشی، لحن تعجب آمیز، شما دارید چه کار میکنید؟ قل بهشون بگو، متوجهشون بکن، اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. کسی که زمین به این بزرگی، چقدر دریای قشنگ تو این زمینه، چقدر کوههای زیبا و فراوان روی زمینه، چقدر حیوانات، چقدر پروانه ها، چقدر گل ها، چقدر حشرات، این همه موجود، چقدر خاک، چقدر معدن، چقدر صنعت، تمام این زمین به این بزرگی رو در دو روز آفریده، در دو دوره. روز به معنای دوره هست، زیرا قبل از اینکه زمین و خورشید آفریده بشه روزی وجود نداشته به این معنا که 24 ساعت شب و روز بیاد و اینجوری زمان بگذره، همچنین زمانی اصلا معنا نداشته. در دو دوره زمین را آفرید. میفرماید شما برا همچه خدایی همتایی قرار میدید. آخه مگه میشه خدایی که زمین به این عظمت رو در دو دوره آفرید، مگه کسی دیگه میتونه همچی کاری انجام بده که همتای خدا بشه، که شما اون رو با خدا شرک و شریک قرار بدید؟ مگه میشه همچی چیزی؟ ذالک رب العالمین. حالیتونه متوجه هستید شما؟ این همون صاحب کل جهانیانه، همونی که زمین رو در دو روز آفرید، پروردگار کل عالم هستیه. مگه کسی میتونه عالم هستی رو بیافرینه؟ مگه کسی وجود داره؟ مگه کسی هست؟ این خدای جهانه. شما این رو دارید نمیپذیرید، با این میخواید مقابله بکنید، توحیدش رو به هم بریزید. حواستون جمع شما برای همه مردم داره صحبت میکنه، تفاوتی نداره یهودی باشه، مسیحی باشه. قرآن مال مسلمان ها نیست که، قرآن به طور یکسان مال کل مردم دنیاست، زیرا همه مردم دنیا بندگان خدا هستن و خدا با همه بندگانش ارتباط میگیره و با آنها صحبت داره. و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. و بر فراز زمین کوههای استوار قرار داد و در اون برکت نهاد و روزی های اون رو با اندازه و حکیمانه مقرر کرد. همه اینها رو در 4 روز انجام داد، به گونه یکسان برای همه کسانی که تقاضا مندند. ادامه میده که چطور آفرید زمین رو. میفرماید زمین رو در دو دوره آفرید. خب حالا زمین آفریده شد در دو روز، منتها این آفرینش زمین بود، خود زمین آفریده شد، ولی کافی نیست، زیرا قرار زمین برای زندگی ساخته بشه، نه به مثل سایر سیارات، نه به مثل سایر ستاره ها. اونا ساخته میشن رها میشن، هیچی قرار نیست کسی درش زندگی کنه، انسانی اونجا باشه. منتها اینجا باید حشره زندگی کنه، پروانه پرواز کنه، اینجا باید حیوانات بچرخن، اینجا باید انسان نفس بکشه. لذا در این کیهان و در این کهکشان زمین جوری دیگر باید تنظیم بشه، باید مهندسی بشه، و الان زمین داره مهندسی میشه، مهیا میشه برای زندگی. این خیلی مهمه. میفرماید بر فراز این زمین کوها قرار داد، جعل فیها رواسی من فوقها، از بالای این زمین کوها قرار داد. کوها که قرار زمین رو نگه دارن، زیرا خود زمین وقتی که ساخته میشه از غبارهایی ساخته میشه، از گازهایی ساخته میشه که در این جو وجود دارند و از بالا دارن جذب زمین میشن، یعنی هسته اولیه زمین شکل گرفته و باعث میشه که اون چه که اطراف زمین هست جذب زمین بشه و بریزه رو زمین. و همین خاطر فرموده من فوقها، از بالا ریخته رو زمین، داره اشاره میکنه به چگونگی پیدایش زمین. کسی داره حرف میزنه که قشنگ واقف بوده زمین چطوری ساخته شده و الان یه ذراتی دانشمندان متوجه شدن از اون علم بزرگ که زمین چطوری ساخته شده، کوها چطوری اومده و این کهکشان ها. می فرماید بر روی این زمین کوها از بالا ریخت و قبل از این که بشر پی ببره به این قضیه، خب من فوقها، یعنی بشر می فهمه که کوها رو زمینه، یعنی بالاست، قابل مشاهده است. هر کسی، هر نسلی بنابر سواد خودش این آیات رو میتونه بفهم. بعد میفرماید و بارک فیها، در این زمین برکت انداخت. یعنی در این زمین فراوانی ایجاد کرد. فراوانی، همه چیز زیاده، تمام نمیشه. و بعد از اون و قدر فیها اقواتها، در این زمین همه چیز رو قشنگ با اندازه دقیق گذاشت. یعنی اون منابعی که لازمه زندگی هست به اندازه کافی و مدیریت شده در زمین قرار داد. و قدر فیها اقواتها، اقوات اون چه که لازمه زندگیه، از رزق و روزی ها، از درصد اکسیژن، از فاصله زمین تا خورشید، از جرم زمین، از جاذبه زمین، از گرانش زمین، از چه مقدار آب تو زمین باشه، ضخامت جو زمین، لایه اوزون، هر اون چه که لازمه زندگی هست برای زمین قرار داد. رو زمین و جو زمین همه چیز رو تنظیم کرد که اگر تنظیم اونها به هم بخوره دیگه زندگی ناممکن میشه، فاصله با خورشید کمتر بشه یا بیشتر بشه، یا درصد اکسیژن بیشتر بشه، فلان مقدار هست، اگر اون درصدش بره دو برابر بشه یا کمتر بشه، با یه جرقه کل جنگل ها آتش میگیرن، دریاها منفجر میشن. اگه یه مقدار ضخامت لایه اوزون کمتر بشه، گازهای سمی انسانها رو خفه میکنه، اونها رو به بیماری سرطان دوچار میکنه، اگر کلفت‌تر باشه مشکلات دیگر پیش میاد. و به همین شکل تمام چیزها میفرماید با اندازه دقیق مهندسی شده روی زمین. میفرماید همه اینها اتفاق افتاده فی اربعه ایام، در چهار روز. در چهار روز خیلی کاره، خیلی مدیریته، خیلی مهندسی هست. میفرماید تمام اینها در چهار روز انجام شده. حالا روز دوره، روز پیش خدا، یک روز خدا مساوی است با هزار سال ما، یا به معنای روز الهی یا به معنای دوره. تمام این مدیریت ها ظرف چهار روز انجام شد. همه چیز برابر، همه چیز برابر به اندازه. می فرماید سواء للسائلین، تمام این اتفاق افتاد که به طور یکسان برای کسایی که نیازمندن، درخواست دارن، براشون همه چی فراهم بشه. یعنی زندگی همه کسایی که برای زندگی نیازمندن براشون تأمین بشه، برای حشرات، برای حیوانات، برای پرنده ها، برای انسان ها، برای درختان، برای همه چیز مهیا شده. به طور یکسان برای همه چیز چیده شده زندگی، یعنی همه چیز لحاظ شده، به همه چیز توجه شده، از کوچکترین حشرات و کوچکترین اون مولکول و اتم براش در نظر گرفته شده. اون چه که لازمش هست، خواستش هست، سائله دیگه، یک اتم هم سائله، میخواد، خواستش برآورده نشه میمیره، نمیتونه ادامه زندگی بده. و تمام انسان ها سائلن، تمام حیوانات سائلن، میخوان، تقاضا دارن. خدا برا همشون به طور مساوی گذاشت که زندگی کنن، برا آنها هم در نظر گرفت. سبحان الله. ثم استوى الى السماء و هی دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین. سپس به آفرینش آسمان پرداخت، در حالی که آسمان به صورت توده از دود و گاز بود. بعد به آسمان و زمین فرمود شما خواه با میل خودتون یا که از روی اجبار بیایید فرمان ببرید. ولی هر دوتا گفتن ما با کمال میل فرمان تو رو میبریم و میاییم. میفرماید بعد از اینکه زمین ساختارش تمام شد، هم هسته اولیه و هم اونچه که لازمه زندگی بود تکمیل شد، بعد پرداخت به آسمان. ثم استوى الى السماء، جو زمین بالاتر، و آسمان رو ساخته و پرداخته کرد در حالی که دود بود. میفرماید آسمان جو آسمان همش دود بود. دود یه تعبیر بسیار زیبا که دانشمندان امروز متوجه شدن که دنیا چطوری ساخته میشه، دود مانند. و این ستاره هایی که وجود دارن، کهکشان هایی که وجود دارن در این کیهان، همشون یک روزی از یک گازهای بسیار داغ تشکیل شدن. خورشید، به تمام ستاره ها میگن که بعد از اون مهبانگ یا اون انفجار بزرگ دیگه همه چیز تبدیل شده به گازهای بسیار داغ، و از همین گازها ستاره ها و کهکشان ها شکل گرفتن. و قرآن میگه دخان، و خود زمین از همون دخان تشکیل شده، آسمان ها و کهکشان ها از همون دخان تشکیل شدن، و همین الان هم در حال تشکیل روزانه میلیون ها یا میلیارد ها ستاره هست در آسمان، در این کیهان، که همشون از همون دخان و از همون غبارها و گازها دارن تشکیل میشن. میفرماید آسمان در حالی که اول دخان بود، دود بود، گاز بود، آسمان رو و کهکشان رو و در مجموع این کیهان رو ساخت. خدا به اونها پرداخت، بعد که اونها رو درست کرد، الان ایجاد شد، از عدم، از هیچ به وجود اومدن. بعد خداوند به اونها فرمود فقال لها وللارض، هم به آسمان گفت هم به زمین گفت ایتیا طوعا او کرها. حمزه وقتی که قبلش ما توقف داشته باشیم تبدیل میشه به یا ایتیا، اما اگر سر هم بخونیم فقال لها وللارض ایتیا حمزه خونده میشه، منتها اگر قطع شد حمزه تبدیل به یا میشه، ایتیا خونده نمیشه، ایتیا. فرمود که شما دوتا بیایید، حالا با خودتونه، طوعا او کرها، یا با اختیار بیاد یا با اجبار بیاد. منظور که شما نمیتونید نافرمانی من بکنید. الان داره یک گوش زدی میکنه به انسان. ببینید کهکشان به اون عظمت نمیتونه خلاف خدا بکنه، چه دلش بخواد چه دلش نخواد، باید مطیع فرمان الهی باشه. خداست دیگه، آفریننده است. همونی که بیان فرمود در آیه 9، آخه شما چطوری میتونید به خدا شرک بورزید؟ این صاحب جهانیانه، کل جهانیان نمیتونن نافرمانی بکنند، نه خورشید، نه ماه، نه ستارگان، نه زمین، نه قوانین طبیعت، نه هیچی، هیچ کدوم نمیتونن تمرد بکنن از فرمان الهی. حالا میایید یا با دل خوش یا با دل اکراه، تصمیم با خودتونه. و همشون گفتن خدایا ما با کمال میل میایم، تو رو دوست داریم، به تو احترام قائلیم، از صمیم قلب میایم، کی بهتر از تو که صاحب کل جهانیانی؟ ما همه هماهنگ تابع توییم، هر چه تو میگی. و تنها در این عالم موجودی که جسارت به خرج میده و در برابر خدا میایسته و خودش رو رو در روی خدا قرار میده فقط انسانه، و الا کل عالم با خدا همسو هستن. و انسانی که خودش رو رو در روی خدا قرار داد دیگه خودش باید بفهمه، پیش بینی بکنه که باید منتظر چه عواقبی باشه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.